سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی هستم و همکاری فنی شفیق حیار با شما هستیم. در نخست چند خبر. حکومت طالبان میگوید یک هیئت عالی رتبه آنها تعیین شده تا در مورد گزارشات مربوط به تلفات شماری از افغانها در سرحد بین ایران و پاکستان تحقیق کند. در اعلامیه دفتر سخنگوی حکومت طالبان که امروز منتشر شد، گفته شده که این هیئت شب گذشته از سوی ریاست الوزراء بر ریاست ملا محمد ابراهیم صدر معین امنیتی وزارت امور داخله تعیین شد و در آن نمایندگان از وزارت دفاع، وزارت خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات حضور داشتند تا موضوع را بررسی و گزارش خود را به مقام ریاست الوزرای طالبان ارائه کنند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران، شب یکشنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات این رویداد گزارش‌های زد و نقیض وجود دارد و در واکنش ها نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آنجرا که عمل غیر انسانی از سوی نیروهای سرحدی ایران خوانده شده به شدت محکوم کرده. در اعلامیه که از سوی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز در شبکه ایکس منتشر شد، این رویداد مغایر با موازین بین المللی حقوق بشر و اصول دوستی و برادری بین دو کشور همسایه خوانده شده است. مسیر تورخم ناوقت روز چهارشنبه بعد روی موترهای لاری باز شد. این مسیر از مدت حدود 2 ماه به این سو در منطقه بیگیاری مسدود شده بود. مخلص احمد، مشاور اتاقهای تجارت پاک افغان در نینگرهار، ناوقت روز گذشته به رادیو آزادی گفت که با این اقدام مشکلات صادرات تجارت افغانها حل خواهد شد. یکی از تصامیم جرگه قومی پشتونها در دره خیبر که روز دوشنبه دایر شد این بود که همه راهها در امتداد خیبر خط دیورند برای تردد افراد و کالاها باز شود. چک پوینت منطقه بیگیاری 38 کیلومتر از تورخم فاصله دارد. تیم ملی والیبال افغانستان برای اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی عازم ازبکستان شد. فدراسیون والیبال افغانستان میگوید که اعضای تیم ملی والیبال این کشور امروز پنجشنبه کابل را به مقصد شهر تاشکند پایتخت ازبکستان ترک کردند. مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی از تاریخ 18 تا 25 اکتبر به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس را تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. وزیر امور خارجه اسرائیل گفت که یحیی سنوار در عملیات اردوی اسرائیل کشته شده است. اردوی اسرائیل نیز در یک بیانیه کوتاه روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که یحیی سنوار حذف شد. سنوار 62 ساله متهم به طرح‌ریزی حملات مرگبار 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل است. پس از این حملات اسرائیل عملیات گسترده را در غزه آغاز کرد تا اکنون این عملیات ادامه دارد. سنوار پس از اسماعیل هانیه رهبر پیشین حماس در یک حمله مظنون نیروهای اسرائیلی کشته شد. و در ادامه این برنامه، خانواده های مهاجران افغان که ادعا می شود از توی مرزبانان ایران کشته شدن خواهان عدالت هستند. امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن سازی فقر است، اما خانواده های افغان چی میگویند؟
این 3 سال است که ما میگن که براتون تقاعد میدیم، بعد شرایط بسیار دشوار قرار داده، دیگه نمیفهم. این زمستان 3 است که پیشری میه بدر دیگه چدار بدر مشکلات زیاد است، نمیفهم چی کنیم.
و برگزاری 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری در کابل.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. یونما یا دفتر معاونیت سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات شفاف درباره ادعاهای در مورد کشته شدن افغانهایی که قصد عبور از مرز به ایران را داشتند شده است. یونما امروز روی صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که حقوق مهاجرین و پناهجویان باید بر اساس قوانین بین المللی محفوظ باشد. بر اساس گزارش یک سازمان حقوق بشری ایران، موسم بهالوش شب یک شنبه حدود 300 افغان که می‌خواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد ایران شوند، در منطقه کلگان سروان از سوی نیروهای سرحدی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. در رابطه با تلفات، جزئیات بیشتری در دسترس نیست و رادیو آزادی نیز به دلیل اینکه رویداد در یک منطقه دوردست اتفاق افتاده و رسانه‌ها به آن دسترسی ندارند، شمار تلفات و چگونگی حادثه را به طور مستقل تایید کردن نمی تواند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
این برار ما به کلکان، ممز کلکان که امین خودیم 300 نفر بودیم، یارو 270-280 نفر کشته شد و شهید شد.
یکی از گواهان رویداد اخیر در منطقه کلگان مرز میان پاکستان و ایران است که ادعا میکند توسط نیروهای نظامی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی مرزبانان ایرانی در شامگاه یکشنبه 22 میزان از حدود 300 تن از شهروندان افغانستان بیش از 200 تن کشته و زخمی شده و تنها 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند. این آمار تاکنون از سوی نهادهای مستقل تایید نشده و رادیو آزادی نیز نمیتواند آن را به گونه مستقلانه تایید کند، اما خانواده‌های شماره از قربانیان این رویداد خونین خواستار عدالت هستند و از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند تا به این موضوع رسیدگی کنند. جمال الدین پدری که پسر جوانش را در این رویداد از دست داده و در حالی که خواستار رسیدگی به این حادثه است، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید فکر نمی‌کند که صدایش از سوی هیچ مرجعی شنیده شود. گلاقا جوانی که 27 سال سن داشت و پدر یک پسر بود، یکی دیگر از کشته شدگان این رویداد است. تاج محمد پسر کاکای گلاقا در صحبت با رادیو آزادی در حالی که خواستاری رسیدگی به این رویداد شد، میگوید او برای کار و پیدا کردن لقمه‌نان به ایران میرفت که تیرباران شد.
گلاغا بود، خودش هم میگن استخت یا بدوی هم سند سالار داره، خودش هم متعین بود، یک پسر داشت، خانه والا یک پل با یک قدر داره، مادر داره، به خاطر که نمی قرضداره و باری در ایران رفته رساله و داره مثل شان شده و شهاده رساله. ما هم از ما حساب بین ملل یا از افغانستان باید در این سوا مثلا در رسیدگی شد و ما که مثلا در این افغانستان مثلا از دنبال نان رفته رساله به خاطر که پریکاری هم باری بود که به خاطر که لغمانان اینه حادثه رو خدا کنه، ولی هرچه میکنم من دیگه بیفایده.
شماره دیگر از خانواده‌هایی که عزیزانشان در راه ایران بودند و تاکنون از سرنوشتشان اطلاعی ندارند، به شدت نگران هستند و چشم انتظار خبری از آنانند. از سوی هم یکی از گواهان این حادثه مرگبار در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها از جنازه‌ها و زخمیان منسوب به این رویداد نشر شده و تاریخ و محل دقیق ثبت آن مشخص نیست، ادعا می‌کند که از 300 نفر حدود 280 تن کشته شدند.
شاید هم تقریباً 50 نفر 60 نفر زنده بورسید و باش دیگر هم شهید شد. چرا رفیقای من هم یارو تقریبا 11-12 کشته شد. دیگر بیا من نمایندگی اونا رو بورن رو براد بردم، بعضی زخمی، بعضی کشته، بعضی تبی.
بحران شدید اقتصادی در افغانستان یکی از عوامل فرار جوانان افغانستان است که در جستجوی کار سعی میکنند از مسیرهای غیر رسمی وارد کشورهای همسایه شوند. با باور آگاهان امور مهاجرت، عدم توجه حکومت طالبان بر ایجاد شغل و افزایش فقر سبب شده که مردم برای رهایی از گرسنگی کشور را ترک کنند. سارا رحمانی آگاه امور مهاجرت که در بخش دادخواهی برای مهاجران افغان نیز فعالیت دارد، در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
طالب باید به فکر کارآفرینی، درآمد مردم، به فکر جوانای کشور باشه، نه به فکر محدودیت‌هایی که هر روز اضافه تر کنه که زنا به پارک نرن، زنا از خونه بیرون نرن، زنا بدون محرم بیرون نشن. به فکر مردم جامعه باشین. مردم از گشنگی و فقر دارن فرار می‌کنن و سر مرزها به اونها تیراندازی میشه و کشته میشه.
گفتنی از این حادثه با واکنش های گسترده داخلی و خارجی و نهادهای حقوق بشری مواجه شد و نیز به تازگی حمیدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان از تشکیل هیئت برای انجام تحقیقات در این مورد خبر داده است. او در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که ریاست این هیئت را معین امنیتی وزارت امور داخله بر عهده دارد و این هیئت متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع ملی، امور خارجه، سرحدات و ریاست عمومی استخبارات است تا موضوع را به گونه دقیق بررسی کنند و بر ریاست الوزراء گزارش دهند.
شنیدید که گزارش های نشر شده ادعا شده که شامگاه یکشنبه در تیراندازی مرزبانان ایران در حدود 300 نفر از شهروندان افغانستان که بیشتر از 200 تنشان کشته و زخمی شدند و تنها 60 تا 70 نفر جان سالم بردن. در همین رابطه پیشتر مصاحبه داشتم با یونس محمدی، رئیس انجمن پناهندگان یونان و عضو کمیته کارشناسان مسائل مهاجرت در کمیسیون اروپا، و در نخست از او پرسیدم که موضوع کشته شدن و زخمی شدن مهاجران افغان در مرزهای کشورها چقدر گسترده است؟
یک مسئله است که سالهای سال اتفاق میفته متاسفانه در مرزهای مختلف و در ایران، چون نسبت به تنش ها و اتفاقات که اخیراً افتاده بیشتر روی میدیا آمده یه حادثه بسیار اسفناک، ولی متاسفانه همچون اتفاقات هر روز اتفاق میفته، خصوصا در مرزهای اروپا که من خودم در یک از کشورهای مرزی اروپا در یونان هستم. حتی امی چند در پیش خانوم و دو بچهش غرق شد و اتفاقات عجیب غریب میفته. درست است که مستقیم فایر نمیشه، ولی در حقیقت اینمی بسته کردن مرزها و مجبور کردن افغانها با مهاجرت، اینا کلگیش در حقیقت یک قتل مردم افغانستان است و این اتفاقات میفته. و اگر این تأثیری داره در روی مهاجرت افغانها، متاسفانه هیچ کدام تأثیری نداره در این که اگر بازداری نباشه، در این که افغانها رو بخواهی که نخواهی مهاجرت کنه، چون علت اصلی مهاجرت وجود داره، علت اصلی پناهجویی و پناهندگی افغانها وجود داره، یعنی مشکلات داخلی افغانستان، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی، هر نوع مشکلات دیگه که نه تنها در افغانستان و کشورهای مجاور افغانستان مثل پاکستان و ایران وجود داره و رای دیگه وجود نداره. مهاجرت افغانها در حقیقت انتخابی نیست، مجبوری است. یگانه راه، یگانه چاره یا آخرین چاره که پیش رای مردم مانده است که باید بیست به مهاجرت بزنن و برن در کشورهای اروپایی و کشورهای دیگه.
و در کنار از این، جامعه جهانی و نهادهای تاثیرگذار در بخش یا در حوزه مهاجرت تاکنون با توجه به موضوعی که شما یادآور شدین، دلایل اصلی مهاجرت افغان ها از جمله فقر و وضعیت فعلی هست، چه کردن و چه کار می توانن انجام بدن در قبال چنین فجایعی که همگانی میشه؟
ببینیم که امی اصطلاح وطنی ما و شما میگن، ما از شفشف بگذاریم و شفتالو بگوییم. ما این شعارهای جامعه مدنی و شعارهای حقوق بشری و شعارهایی که در سطح اروپایی و ما به عنوان یک مجرب در بخش مهاجرت و کسی که در سطح پالیسی در اتحادیه اروپا ما شریک هستم در دیالوگایی که انجام میشه، خصوصا راجع به مسائل پناهجویی و مهاجرت، امروز مسائل مهاجرت رب داشته مستقیما به مسائل جیوپولیتیک، به مسائل سیاسی که در سطح منطقه با منافع اقتصادی، منافع سیاسی کشورهای جهان و کشورهای بزرگ مثل اروپا و غرب کلن. اگر کدام منافع سیاسی یا جیوپولیتیک یا اقتصادی کسی راجع به افغانستان نداشته باشه، هیچ وقت در فکر نجات مردم افغانستان هم نیستن. من فکر کنم ایره کلگه ما و شما در فکر ما باشن.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. ساعت 12:14 دقیقه شب به وقت افغانستان است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کابل میزبان 31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری است. در این نمایشگاه زنان و مردان در 260 غرفه محصولاتشان را به نمایش گذاشتند. برخی از زنان متشبث هرچند از برگزاری نمایشگاه استقبال میکنند، اما از برخی از محدودیت ها، کمبود غرفه و نبود بازار برای فروش محصولات و تولیداتشان شکایت دارند. بیشتر از خجسته کبیری بشنوید.
31 نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری، صنایع دستی زنان و ماشینالات زراعتی برای 4 روز در بادامباغ شهر کابل برگزار شده است. این نمایشگاه که روز چهارشنبه 16 اکتبر افتتاح شده، قرار است تا روز شنبه ادامه داشته باشد. فرید نادری، یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه، بر رادیو آزادی گفت:
تولیدات زراعت مالداری افغانستان از طرف وزارت زراعت برگزار شده. بیش از 260 غرفه در اینجا داریم. بالای 70 غرفه از این مربوط به خانم‌ها میشه که سکتور مختلف است. باقی از این مربوط به آقایان میشه که باز هم در بخش‌های مختلف، که البته کلاً زراعتی است. زراعتی و صنایع دستی میباشه. دیروز افتتاح شده، تا روز شنبه ادامه داره.
زنان متشبث نیز در این نمایشگاه شرکت کردند، اما شاکی‌اند که در آغاز روز نیروهای طالبان به مردان اجازه ورود به محوطه‌هایی که زنان در آنجا غرفه داشتند را ندادند. یکی از این زنان که نمی‌خواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
روز اول خوب بود، ورود مردا آزاد بود، در انگاری که خانم‌ها بودن، البته با خانم‌ها و بی خانم‌ها هم برای فامیلای خود می‌آمدند، اما برای روز دوم ورود مردا را از بیرون منع کردند که در منگاری که خانم‌ها هستند، البته کس نیه و اینم جای که خانم بود، اما رفت پیش شد برای کلان امنیتی از اینا، گفت که پس شما اگر خانم‌ها را نمی‌خواید فروش داشته باشه، مردا اینجا نمی‌مونید، پس چرا بر ما غرفه میتین؟ این کارو چرا می‌کنین؟ چرا غرفه‌تون سرما می‌فروشین؟ پس این کارو نکنین. باز تقریبا 1 ساعت 1 نیم طول کشید که مشکل حل شد. حالا برنامه جریان دارد.
زرغون احمدی از دیگر زنان تجارت پیشه که صنایع دستی اش را به نمایش گذاشته، هرچند از برگزاری نمایشگاه استقبال می کند، اما از کمبود غرفه و نبود بازار شکایت می کند.
همچون نمایشگاه ها برای خانم های متشبث یک راه را باز می کند برای بازارهای بیرونی، برای بازارهای داخلی. خوشحال می شیم که همچون نمایشگاه برگزار شود. چالش هایی که در نمایشگاه سر راه ما احسوم می باشد، یکی نبود کمبود غرفه است که بعضی وقتا با کمبود غرفه مواجه میشیم. اکثریت وقتا قیمتای نامناسب غرفه که به نمایشگاه میباشه. البته بازارهای بیرونی نداریم، بازار خوب داخلی در خود کابل یا افغانستان نداریم.
در این حال برخی از کشاورزان مرد که محصولات زراعتیشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، از کمبود سردخانه ها برای نگهداری محصولاتشان شکایت دارند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود، برادیو آزادی در این مورد گفت:
همه چیز خوب بوده، مردم ها میان بازدید میکنن، فروش هم خوب است، بد نیست، اما فقط مشکلی که ما در این زمینه داریم این است که سردخانه نیست، کمبود سردخانه است. ما نمیتونیم میوجات خود یا ترکاری باب اینا را دو سردخانه بانیم که نگهداری کنیم ازش، که جلوگیری از این شود که خراب نشه. ما هر سال خیلی ضرر میکنیم. اگر توجه حکومت هم میخواییم که سردخانه ها را ایجاد کنن، که هم به سود حکومت است و هم به سود دهقین و مردم ما.
با این حال ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در نخستین روز این نمایشگاه از ایجاد برنامه های انکشافی در بخش صنعت و زراعت خبر داده است، اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. در این نمایشگاه 4 روزه محصولات زراعتی، باغداری، مالداری، ماشینالات زراعتی، زعفران، گیاهان دارویی، تجهیزات آبیاری، نهال درختان مسمر و غیر مسمر، دستگاه های برق خورشیدی و صنایع دستی به نمایش گذاشته شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در کنار نگرانی سازمان های بین المللی از شدت فقر در افغانستان، برخی خانواده ها در این کشور می گویند که فقر و مشکلات اقتصادی آنان را به سطوح در آورده. آنان از نبود فرصت های کاری و کاهش درآمد شکایت دارند. می گویند که با حاکمیت دوباره طالبان مشکلات اقتصادی شدیدتر شده است. حمید حکیمی در این گزارش به مناسبت 17 اکتبر، روز جهانی ریشه‌کن سازی فقر، با برخی خانواده ها صحبت کرده. این گزارش با صدای سر پرست یکی از خانواده های نیازمند آغاز میشه.
بیادت مشکلات زیاد است، نمیفهمم که چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است، نه بار است.
یکی از متقاعدان در کابل که از مشکلات شدید اقتصادی و نبود کار شکایت دارد. او که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که به دلیل عدم پرداخت حقوق بازنشستگی شخصی حکومت طالبان، سه زمستان گذشته را با دشواری سپری کرده و اکنون نگران است که زمستان پیش رو را چگونه سر کند.
این سه سال است که ما میگن که براتون تقاعد میدیم، باید شرایط بسیار دشوار قرار دادیم، دیگر نمیفهم. این زمستان سوم است که پیش روی ما بدر دیگر چدار بدر، مشکلات زیاد است، نمیفهم چی کنیم. ایران به خدا ماندیم، نه کار است نه بار است. دیگر از دولت خود میخوایم که حقوق ما رو بر ما بده، و اگر نمیتر هم بگویم که علت چی است، چرا نمیتر.
نقیب الله، یک تن از دستفروشان در شهر کابل، نیز از مشکلات اقتصادی و فقر شدید شکایت دارد. او که بت فروشی میکند میگوید وضعیت بد اقتصادی مردم بر کار و بار او نیز تاثیر منفی گذاشته و حالا با درآمد حدود 300 افغانی در روز نمیتواند دسترخوان خانواده اش را رنگین سازد.
300 را پاید داشته باشی دیگه بیادست که توقع داشته باشی که در دسترخوان چی باشه. در دسترخوان یک سبزی می باشه، فعلا همین وطن ما سرکاری باب و سبزیجات است.
نقیب الله می گوید به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده که پسر 13 ساله اش را که دانش آموز مکتب است در یک کارخانه بوستازی شامل کار کند. این وضعیت تنها به کابل محدود نمی شود.
در وقت جمهوریت در چای صبح مثلا تخم بود یا دیگر چیزای بهتر بود، حالی نمی نان است و بور است.
سمیع الله که در شهر طالقان تخار دکاندار است میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان فروشاتش به گونه چشمگیری کاهش یافته است.
وضعیت زندگی در وقت جمهوریت کاروبار خوب بود، دکاندار بودم، فروشات خوب بود. از وقت جمهوریت در وقت امارت یک 50-60% تغییرات است، حال فروشات کم است.
برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً گفته که در حال حاضر 12.4 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند و این سازمان به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند به 1 میلیون نفر یا آنان کمک غذایی را کند. با گفته WFP از هر 4 نفر در افغانستان 1 نفر نمیداند که وعده غذایی بعدیش از کجا تأمین خواهد شد. این اداره ملل متحد افزوده که پیامدهای تغییرات اقلیمی به بحران بشری افغانستان افزوده و بارانها و سیلابهای سال جاری روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. برنامه جهانی غذا گفته که در حال حاضر به 617 میلیون دلار نیاز دارد تا تمام برنامه های کمکی خود را تا دسامبر 2024 حفظ کند. این در حال است که برخی آگاهان امور اقتصادی می گویند کمک های بشر دوستانه ممکن تنها از فاجعه انسانی و مرگ و میرهای ناشی از فقر جلوگیری کند، اما کمکی به کاهش فقر و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها در دراز مدت نمی کند. آذرخش حافظی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی می گوید برای حل دائمی مشکل فقر در افغانستان باید از منابع انسانی نسل جوان استفاده مناسب و کارهای بنیادی در بخش اقتصادی شود.
برای رهایی از فقر و بیچارگی نیاز به تشبثات اقتصادی است. تشبثات اقتصادی مولد، مثلا ایجاد صنایع سنگین، ایجاد صنایع متوسط، ایجاد صنایع خفیف، مکانیزاسیون زراعتی یا مدرن ساختن سیستم بدوی تولید زراعتی در افغانستان، ایجاد بند و انهار و با مقصد آبیاری و مقصد تولید برق، بهره برداری مناسب از معادن کشور به نفع مردم افغانستان، اینا همه ایشان نیازمند یک بستر سیاسی مناسب است.
حافظی که پیش از این رئیس اتاق تجارت و صنایع سازمان منطقه‌ای همکاری اقتصادی بود میگوید متشبثان افغانستان در خارج سرمایه کافی دارند و فراهم ساختن زمینه برای سرمایه گذاری آنان به ریشه‌کن‌سازی فقر کمک خواهد کرد. با گفته و بر اساس تحقیقاتی که آنان در سال 2017 انجام دادند، سرمایه متشبثان افغان در خارج به بیش از 150 میلیارد دلار می رسید. این در حال است که شاخص جهانی فقر نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2024 با سطح جدی فقر در میان 127 کشور در جایگاه 116 قرار گرفته است. بر اساس این شاخص که اخیراً نشر شده، افغانستان از لحاظ فقر در سال 2024 نسبت به سال قبل آن دو پله سقوط کرده است. در گزارش شاخص جهانی فقر همچنان آمده که 30.4% جمعیت افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند و 5.8% کودکان افغان قبل از رسیدن به سن 5 سالگی جان خود را از دست میدهند. از سوی دیگر، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در برنامه پاسخدهی به نیازهای بشردوستانه افغانستان گفته که در سال جاری میلادی حدود نیمی نفوس افغانستان با فقر روبرو هستند که بیشترشان زنان هستند. به گفته اوچا 23,700,000 نفر در افغانستان در سال 2024 برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که امروز 17 اکتبر روز جهانی ریشه‌کن سازی فقر است. آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد در پیامی به مناسبت این روز گفته که پایان دادن به فقر جهانی مستلزم اولویت دهی به سرمایه گذاری در کار، فرصت های یادگیری و حمایت اجتماعی است تا کشورها روی مردم خود سرمایه گذاری کنند. آنچه که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای بیشتر شهروندانش به ویژه زنان و دختران فراهم نیست.
ساعت 10:26 شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. اینستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ می گوید که به دلیل ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی در افغانستان بدتر شده و بیکاری افزایش یافته است. شماری از دهقانان افغان ادعا می کنند که وعده های کمک که در بدل کشت نکردن کوکنار بانان شده بود عملی نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از دهقانان در برخی ولایات افغانستان میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، به دلیل کشت محصولات با سود کمتر در زمینهای خود با مشکلات مواجه شدند. آنها میگویند هرچند وعده های برای کمک به آنها داده شده بود تا کوکنار کشت نکنند، اما تا کنون هیچ حمایت دریافت نکردند. دو دهقان در هرات و ننگرهار در این باره بر رادیو آزادی گفتند:
برای ما وعده های زیاد برای کمک به عدم کشت کوکنار داده شده بود و به ما گفته بودند که برای شما معیشت جاگزین فراهم میکنیم، اما تا کنون هیچ کمکی به ما نشده است.
برای جلوگیری از کشت کوکنار از کشاورزا حمایت بشه و از تولیدات داخلی حمایت بشه تا باشه که انشالله کشاورزا سرپا خوبسته که وزمنان دیگه از کشت کوکنار دست بکشه. متاسفانه ما تا ایل حال هیچ نوع کمک کشت خو از نهادهای حکومتی تر گفتم از دولت و مؤسسات خارجی و داخلی دریافت نکرده.
این در حالی است که اخیراً انستیتوت تحقیقاتی رابرت لنسینگ اعلام کرده که به دلیل ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان بدتر شده و نرخ بیکاری در این کشور افزایش یافته است. این انستیتوت آمریکایی در تحقیقی که روز چهارشنبه 16 اکتبر منتشر شده، ادعا کرده که هرچند شبکه اقانی طالبان از افزایش قیمت‌های هروئین در بازارهای خاورمیانه و افریقا بهره برداری می کنند، اما هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلاش می کند کنترل خود را بر تمامی گروه ها جمله شبکه اقانی تقویت کند. بر اساس این تحقیق، اختلافات بین رهبر طالبان و شبکه اقانی در مورد ممنوعیت کشت کوکنار و برخی مسائل دیگر بر ثبات طالبان نیز تاثیر خواهد گذاشت. در آپریل 2022 هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی کشت کوکنار را که مواد مخدر مختلف از آن تولید می شود ممنوع و برای متخلفان مجازات تعیین کرد که در صورت سرکشی از این فرمان کشتزارهایشان تخریب و به گفته او به اساس شریعت مجازات خواهد شد. حکمت الله حکمت یکی از آگاهان امور هرچند از ممنوعیت کشت کوکنار در افغانستان حمایت می کند، اما می گوید که طالبان بدون فکر کردن به راه‌های بدیل برای کشاورزان این اقدام را انجام داد.
طالبان و پر اتکسره
با ورود طالبان به افغانستان آنها با درخواست جامعه جهانی و تعاملات قبلی این کار را انجام دادند و کشت کوکنار را ممنوع کردند، اما برای دیاقینی که بخش عمده از زندگیشان به این موضوع وابسته بود هیچ فکر نکردند. امروز که شما جوانان زیادی را میبینید که کشور را ترک میکنند، یکی از دلایل عمده آن بیکاری و مشکلات اقتصادی است.
سازمان ملل متحد در اواخر ماه عقرب سال 1402 گزارش منتشر کرد که نشان دهنده کاهش کشت کوکنار در افغانستان بود، اما همزمان نگرانی خود را درباره وضعیت